أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. شق ثانی، حالا شق ثانی از بدونی که از موارد من شق ثانی من نمیشم شق ثانی شق ثانی لب یکن الفعل من العبادات بالمعنى الاخص. نه شروعت خودمونم گیت شد. بله، یعنی اون المجرد عن قرینه تدل على ان الفعل من اختصاصات المعصوم، این خودش دو قسم کلام میشد که المقترن به قرینتن تبین وجه ذلك الفعل، اون حالت دومش المجرد عن قرینتن مبینتن لوجه الفعل، بعد دوباره همین المجرد عن قرینتن مبینه، این باز دو شق میشد که کان الفعل عبادتن بالمعنى الاخص که این بحث رو گذروندیم، و شق دیگرش لم یکن الفعل من العبادات بالمعنى الاخص. باز خود این دوتا قسم دارد. عرض کنم که این شق خودش که لم یکن الفعل من العبادات بالمعنى الاخص، این خودش دو قسم دارد. القسم الاول لا يوجد محرك و داع غير شرعي له بالخصوص، محرک و داعی شرعی غیر شرعی برای او به شکل خاص این وجود ندارد. حالا این لا یوجد محرک و داعی غیر شرعی لهو بالخصوص، این لهو باز این دو حالت دارد، دو صورت دارد، للفعل نفسهی او لتکرار الفعل و المواظبت علیه. یه وقت است که انسان لو خلیه و طبعه چنین کاری رو انجام نمیدهد، اگر داعی شرعی نباشد انسان به داعی طبعی، به داعی عقلایی، به داعی عرفی، به داعی عقلی، به این دعایی که هستش، انسان یه همچین کاری رو انجام نمیده. فرض بفرمایید که این که انسان وقتی شبها خواست آب بنوشه بنشینه و آب بخوره و روزها بیسته و آب بخوره، این کاری نیست که در حالت عادی یک انسان معمولی اینو انجام بدهد. علل قاعده این کاریست که داعی خاصی دارد. یا فرض بفرمایید که در موقع وضوع بخشی از سر خودش رو مسح بکنه، چرا باید انسانی همچین کاری انجام بده؟ اگر قصد تنظیف رأس خودش رو دارد باید کل سر خودش رو بشویه، غسل بکنه، اما این که دست خودش رو که نمدار هست، دست نمدار خودش رو بر قسمتی از روی سر خودش بکشه، این به حسب ظاهر چه خاصیتی داره؟ این آیا تنظیف میکنه؟ آیا تمیز میکنه؟ خب قطعا اینطور نیست دیگه. در حالت عادی کسی همچین کاری انجام نمیده، یعنی انسان معمولی لو خلیه و طبعه چنین کارهایی را انجام نمیده، و اگر انگیزه داعی مشوق و مرغب خاصی در بین نباشد انسان متعارف چنین کار را انجام نمیدهد، و اگر انجام داد ما باید دنبال اون داعی بگردیم. اگر کسی انجام بدهد، این سوال اینجا جا دارد که از اون پرسیده بشه شما چرا این کار را انجام دادی؟ چون هیچ داعی خاصی به نظر نمی رسید، شما چرا این کار رو انجام میدید؟ خب او باید که یک توضیحی بدهد، وگرنه در حالت عادی این قابل پذیرش نیست. حالا معصوم علیه السلام وقتی چنین کار رو انجام بدهد که هیچ داعی نمیشه برش پیدا کرد، ما بگیم که این فعل ملحق به عبادات بشود. از چه حیثی؟ از حیث این که نشون میدهد این فعل دارای یک رجحانیست، دارای رجحان هست. اما حالا این آیا رجحان به حد بفرمایید که وجوب است یا استحباب، طبیعتا این رو نمیشه استفاده کرد، اما اصل رجحان رو میشود استفاده کرد. فرض بفرمایید که روایت شده است که امام علیه السلام قبل از اینکه وضو بگیرن مقداری آب رو داخل دهانشون می‌بردن و می‌چرخاندن، مزمزه می‌کردن و بیرون می‌ریختن. خب فرض بفرمایید که، یا فرض کنید امام علیه السلام وقتی می‌خواستن وضو بگیرند، خب ایشون وقتی می‌خواستن که دست راستشون رو بشویند با دست راست آب رو بر می‌گرفتن، آب بر می‌داشتن، این رو می‌ریختن داخل دست چپشون و بعد با دست چپشون می‌ریختن رو دست راست و می‌شستن. خب این حالا که معصوم این کار رو نکرده، خب کار عجیب نظر می‌رسه، غیر طبیعیه که من با دست راستم آب رو مشت کنم بیارم بالا بریزم تو دست چپم بعد بریزم دست راستم بشورم. خیلی کار طبیعی به نظر نمی‌رسه. عرضم خدمتتون که پس این باید که یک مثلا مطلب دیگری در کار باشه. در بسیاری از جزئیات دینی مثل مناسک حج، خیلی از اعمال و عبادات دیگر، خیلی از امور دیگه، یا مثلا کارهایی که ما میبینیم از قبیل آداب هستن، اینا همینطور هست که اگر محرک شرعی براش پیدا نکنیم اینها موضوعا محرک غیر شرعی براش پیدا نکنیم اینا ملحق به عبادات هستن. البته واضح هست که این مطالب مبتنی است بر یک سری مبانی عقیدتی که ما معصوم، که ما امام را معصوم عن الخطا والمعصیت والعبث واللغو واللهو واللعب میدانیم. آن اینکه اعراض از لغو این جزء میجگاس بر معصوم قائل است قد افلح المؤمنون عن اللغو معرضون، اینا از امور لغو اعراض دارن، اهل لهو اللعب نیستن، اهل اینجور امور نیستن. محضر مبارکتون که حالا این در بعضی روایات نقل شده است، نمیخوایم بگیم که درسته حتما همینه، ولی در بعضی از روایات نقل شده است که مثلا یکی از فرزند یکی از ائمه که خودش امام بعدی بود دیگه، حالا به تعبیر دیگه بخوایم بگیم یکی از ائمه در دوران طفولیت این یک حیوانی بود اونجا، خب اینا در خانه هاشون حیوان وجود داشت دیگه، گاو و گوسفند و بز و اینها، بعد به این مثلا بره ای که بود که با این بازی میکرد، به این بره تلقین میکرد اعتقادات رو، مثلا در توحید رو فلان از حرفا، که پدر اون که باز بودم امام بود فرمود ببینید بچه میخواد بازی هم بکنه، بازیش همینه، در هنگام بازی هم حرفای لغو و بیخود نمیزنه، قدم فرمی چه عرض کنم حرف بی خود نمیزنه. یه آقایی میگفتش که اگر به ایرانی ها بگن که یک شعر بخونه، تنها شعری که همه ایرانی ها حفظن نگه یه توپ دارم قلقلیه. خب زشته که مردم با این تاریخ طولانی شعر و ادب و این شعرهای بزرگ، آخه چطور شد که شعر مشترک ایرانیان یه توپ دارم قلقلیه؟ عرض مثلا توپ غیر قلقلی هم حالا هست نیست، اینم بله بس بگذاریم، حالا به اطفارت جزئیات فلسفیش نشه، منظور که میخوام بگم این خیلی اصلا قبیه، شما با این همه ادعا که گفته میشد هنر نزد ایرانیان است و بس، که اینم خودش مبالغه است، از منظرتون که هر تقدیری همچین حالت بگذاریم، به هر حال تفسیر ارفان خیلی خوب ما شاید جلساتی رو اختصاص باید بدیم به حضرت عالی محبت که این تفاسیر عرفانش رو بفهمیم. از محضر مبارکتون که به هر حال ما بخواییم میکنیم که یک انسان حکیم هست و از کارهای او از روی حکمت هست، اهل لغو و عبث و لهو و لعب و اینجور امور نیست، فلذا چنین شخصی وقتی کاری انجام میده حتما یک نوع توجیه عقلایی دارد. برای تقریر به ذهن عرض میکنم، گاهی اوقات ما افرادی که معصوم نیستن بلکه انسانهای فهمیده‌ای‌اند، انسانهای دقیقی‌اند، انسانهایی که از روی حکمت کارهاشون رو انجام میدن، وقتی کاری انجام میدن از اونها تقاضا میکنیم که بگن دلیلش چیه، حتی اگر بنده خدا حالا یه فی مورد ما بی دلیل کاری هم انجام داده باشه، باز زیر بار نمیریم، میگیم نه این حتما یه دلیل داشته، به ما نخواسته بگه، یعنی تحملشو نداریم که بی دلیل اون کار رو انجام داده باشه، اینقدر میکنین یا گاهی اوقات افراد ناچار میشن دلیل تراشی بکنن، از باب نکت بعد الوقوع فلسفه بافیای انجام بدن برای اون کاری که بنده خدا بی دلیل انجام داده است. یعنی میخوام بگم ما حتی نسبت به انسانهای غیر معصوم هم تحمل اینو نداریم، در صورتی که یک انسان عالم حکیمی باشد و انسان اهل دقت باشد، تحمل اینو نداریم که اون کارهای بی خود انجام بده، حرف بی خود بزنن، تا چه رسد به معصوم. حالا به هر تقدیر ما بگیم که اینا جزء مبادی اعتقادی و مبانی اعتقادی فقه و فقاهت هست که اینا رو باید بپذیریم. خیلی خوب، حالا بریم حالت دوم رو بررسی کنیم. حالت دوم این بود که بله، عرض نظرتون که حالت اولش این بود که لا یوجد و محرکن و داعن غیر شرعی للفعل نفسهی بالخصوص. حالت دومش این بود که لا یوجد و محرکن و داعن غیر شرعی لتکرار الفعل و المواظبت علیه. گاهی میشود اگر این کار رو یک مرتبه یا دو مرتبه انجام بدهن میشه توجیهش کرد، اما اگر ما دیدیم امام معصوم یک کار رو تکرار میکنه و بر اون مواظبت میکنه و ظاهر این است که سعی میکند که این کار ترک نشه، خب آرام آرام انسان احساس میکند، برداشت میکند که حتما یک جهتی در این هست که امام اینطور نسبت به این عمل مواظبت میکند. این چیزی نیست که بگیم اتفاقا یک بار از ایشان سر زده است و حال در کوچه میخواسته حرکت بکنه، کوچه دو طرف که بیشتر ندارد دیگر، یا این طرف یا اون طرف، حالا اتفاقا امام از این طرف کوچه رفته، خب یه بار رخ داده. میگیم بالاخره کلمه خمس در قرآن کریم یک بار بیشتر نیامده، یا به شکل خمس باید میامد یا خمس، اهل لغت هم میگن فرقی نمی کند، حالا من کار ندارم درست میگن یا نه غلط، به هر حال اهل لغت میگن که خمس و خمس به لحاظ معنایی یکی هست، یک بار هم که بیشتر در قرآن کریم نیامده است. بالاخره یا این باید باد یا اون اومد، حالا هر کدوم خدا می آورد شما اشکال میکنید چرا اون دیگری نیورده است. البته حالا این بر تقریب به ذهن میخوام عرض بکنم، لعل ما در همین مورد خاص مثلا بگیم که این خود هم که خمس آمده است این به خاطر این نکته بوده، ولی به هر تقدیر فرض کنید لو کننا فرضنا که خمس و خمس حقیقتا هیچ تفاوتی مطلقا با هم نداشته باشه، یک بار که بیشتر نمیخواست این کلمه بیاد دیگه، بالاخره یا این کلمه رو بعد میگفت یا اون کلمه رو بعد میگفت، از این حیث تفاوتی نمیکنه. معصوم علیه السلام توی این کوچه میخواد حرکت بکنه، بالاخره یا از این بر کوچه بعد میره یا اون بر کوچه، حالا اتفاقا از این طرف میره. اما اگر ما دیدیم نه فردا هم باز از همین طرف میره، پس فردا هم از همین طرف میره، دفعات بعد هم از همین طرف هست، شخصی هم میخواد بگه که مثلا آقا شما بدید از اون بریم بریم، میگه نه نه بیا این طرف مثلا، یعنی یه جوری که انگاری حالا اگر زبان هم نگرد عملا اون رو میکشونه به این طرف که از این طرف برن، یه تأکیدی دارد مثلا اگر موقتا ناچار بشه از اون طرف بره باز بر میگرده سر جای خودش، باز از این سمت حرکت میکنه. ما میفهمیم که اینجا دیگه این طبیعی نیست، این تکرار و این مواظبتی که ایشان از خودش نشان داده است لعل بفرمایید که جهتی داشته. بله، مگر داعی غیر شرعی در اونجا پیدا بشه، اگر داعی غیر شرعی پیدا بشود سلمنا، مثال میزدیم که مثلا آفتاب به کدوم سمت هستش، خب مثلا صبح ها این طرف سایه است، عصرها اون طرف سایه است، لذا امام علیه السلام فرض فرمایید صبح که میخواست حرکت کنه از این بر رفته، عصرها از اون طرف رفته، میگیم جهت سایه رو رعایت کرده، مثلا عرض میکنم مثال. اما فرض کنید هیچ داعی غیر شرعی وجود ندارد، فلذا وقتی تکرار شد و مواظبت معصوم نسبت به اون کار مشاهده شد، اونگاه نتیجه میگیریم که این علل قاعده یک جهتی داشته، جهت رجحانی در این کار وجود داشته است، و لذا باز این هم ملحق بالعبادات. پس در این دو حالت که برای اصل فعل یا تکرار و مواظبت بر فعل محرک و داعی غیر شرعی پیدا نشود، این ملحق به عبادات هست. قبلا هم به مناسبت این رو عرض کرده بودیم در باب مفهوم وصف، این رو گفته بودیم که مثلا وقتی ما میگیم یک جهت دیگری نباشد، اون یک جهت جلیه و مبینه عرفیه باشه، وگرنه اگر ما بخواهیم بگیم که برای همه چیز عالم میشود جهت تراشید، اصلا شما دیگه کار بدون جهت نمیتونید پیدا کنید، هر چیزی میشه شما وجهی پیدا بکنید، وجهی بتراشید، نه یه وجه مبین و جلی غیر شرعی داشته باشه، یعنی به لحاظ عرفی، به لحاظ عقلی، به لحاظ عقلایی، به لحاظ از مسائل طبعی ما بتونیم یه وجهی برای این پیدا کنیم. مثلا بگیم توصیه پزشکان این هست، دقت می‌فرمایید چی هست؟ الان ساعت قبل، یعنی صبح که ما فیضیه مباحثه داشتیم، اونجا از در مدرسه آمدیم بیرون، از منظرتون که یک آقا طلبه آمد جلو، سن و سالدار هم بود، گفتش که حاجا این مهدابی داخل حجرتون رو خاموش نکنید. گفتم چرا؟ گفت به جهت این که این مهتابی اگر شما میخواید که دیگه برید و دیگه این مدرسه بسته میشه و دیگه درس برگزار نمیشه، اشکال نداره، خاموش کنید. اما اگر قرار است که ساعتهای بعدم استفاده بکنن، این مهتابی همون لحظه ای که مثلا استارتش کار میکنه و میخواد روشن بشه، این مقدار برق مصرف میکنه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ لذا اون اتفاق بده رخ داده، یعنی اون برق بسیار بسیار زیاد مصرف شده. شما اینو به خیال خودتون خاموش میکنید که اسراف نشه برق، دو مرتبه 10 دقیقه بعد یکی دیگه میاد روشنش میکنه، باز همون برق خیلی زیاد مقدارش رو میبخشون، حالا راست دروغش بخواد نظرتیه در درد بزن این کارو نکن. میخوام فهمم چی ازم، یعنی میخوام بگم خیلی خوب، حالا اگر ما برافر برفرض این سخن رو گوش بکنیم، حتی با یه جور دیگه نتیجه گیری کنیم که از این محدوده اصلا روشن نکنیم، منظر اینقدر تجوری ما رو ترسون که ما از روشن کردن اون محدوده پشیمون میشیم. حالا در تقدیر، حالا اگر ما از این بعد این محدابی رو روشن بگذاریم، یه وجهی دارد، وجهش توصیه مثلا فرض کارشناس برقه، از کارشناس برقش معمم بود، حالا بعد کارشناس برق هر منظرتی که الان معممین، خب کارشناس همه چیز هستن تقریبا، هر منظر مبارکتون کارشناس برق آمد با این یه وجهی. پس این نکته که عرض کنم آجابا به لحاظه استنباطی و اجتهادی مهم است، این نکاتی که عرض میکنم، حالا ولو که تکثیر امثله هم میکنم یه خود پیازداغش هم زیاد میکنم، اما جهت دارد، چون این در استنباط مهمه که ما یه وجهی که میگیم نده وجه غیر شرعی نداشته باشد، آران ذهنشون نره به سمت بعض از احتمال پردازی ها و وجه تراشی ها، نه اون که دیگه اگر اون بابش بخواد باز بشه که حد یقف ندارد، نه یه وجه جلی باید باشه، یه وجهی که بگیم آقا بالاخره دعای این میتونسته باشه ها، در اون زمان فرض بفرمایید که این مسئله وجود داشته است، فرض کنید شرایط به این گونه بوده، آب و هوا این بوده، اقلیم این بوده است، فلذا مثلا اینکه معصوم علیه السلام مرتبا قبل از غذاشون نمک میخوردن، این به جهتی که بوده اینا در منطقه آب و هوایی بودن که تعریق خیلی زیاد بوده و در این تعریق مقدار قابل توجهی نمک از دست میداده بدن، بدن بشه طبیعی نمک زیادی از دست میده، فلذا اینها که مواظبت بر نمک داشتن، این در اون منطقه آب و هوایی به این شکل مثلا بوده است. حالا بعدا یه اشاره خواهم کرد که در شک در مدخلیت قیود و احتمالات چه کار باید بکنیم، ولی به هر تقدیر در اینجا وقتی ما میگیم وجه غیر شرعی نباید پیدا بشود، اینو علایت بشود، این که نیاییم شروع کنیم به تراشیدن، از محضر بود که باید یه وجه جلیگی باشد، از محضر مبارکتون که خب. پس این هم از این. اما بریم سراغ اون شق دوم. شق دوم این بود که یوجد محرک و داع غیر شرعی لذلك الفعل و التصرف، نه اساسا محرک و داعی غیر شرعی برای اون فعل و تصرف پیدا می شود، اونو داریم، یعنی از وحظاتون که حالا به لحاظ پزشکی، به لحاظ تخصصهای دیگر، به لحاظ عرفی و عناوین دیگری که تکرار نکنیم، داعی و حافظ، حافظ با رزه از منظرتون که، و ترغیب کننده غیر شرعی برای انجام اون کار، این وجود دارد و آشکارم هستش و عرف این رو مطلع هست. خب در اینجا چطور؟ باز میگیم این مورد لهو صورتان، لهو صورتان، البته بعد یه صورت ثالثه هم اضافه خواهیم کرد، اما فعلا به شکل کلی لهو صورتان. از صورت الاولا صورت الفعل، از صورت الاولا الفعل، میگیم یدل فعل المعصومه على عدم حرمت ذلك الفعل و التصرف على الاقل، وقتی معصوم کار رو انجام داد، على الاقل فعل معصوم دلالت دارد بر عدم حرمت اون فعل و تصرف. چرا؟ با همون مبنایی که معصوم معصوم است، امام معصوم است، ولذا کار غیر شرعی انجام نمیده، یعنی کار حرام انجام نمیدهد، کار غیر جائز انجام نمیدهد. پس ما بگیم که یدل فعل المعصوم على عدم حرمت ذلك الفعل و التصرف على الاقل. اما بریم صورت ثانیه که صورت ترک باشد، کاری رو معصوم ترک بکند، یدل ترک المعصوم على عدم وجوب ذاك الفعل المتروک على الاقل، حتی اقل نست که اون فعلی که معصوم ترک کرده است واجب نبوده است. و اما حالا این صورت ثالثه که میخواد اضافه بکنیم، حالا بگیم صورت ثالثه یا یه نقطه کلی جداگانه، و اما فی المعاملات بالمعنى الاخص و العقود و الایقاعات، در اونجا چطور؟ ما میگیم یدل فعل المعصومه او ترکهو جوارحیان کان او جوانحیان علی صحت المعاملت به هذه صورت شرعن و عدم بطلانها و فسادها مع هذا الفعل ابتدا. یعنی اگر ما دیدیم در معامله بالمعنی الاخص، معامله بالمعنی الاخص یعنی همون چیزی که عرفا حالا معاملات میگن دیگه، مثل بیع و شراء و مثلا اجاره و اینجور چیزها، هر مذهب میگه که یعنی چون معامله بالمعنی الاخص هر نوع تعامل انسانی رو بهش میگن معامله، هر جایی که انسانی با انسان دیگری برخورد داشته باشد، کنش و واکنشی بینشون باشد، اینجوری میگن معامله. ها نه، منظورم این نیست. معامله بدون اخص میشه که مردم بهش میگن معاملات دیگه. اصلا خاطرتون که بله، در اینجا در معاملات بالمعنی الاخص و عقود و ایقاعات اگر معصوم کاری انجام داد یا کاری را ترک کرد، حالا چه از قبیل امور جوارحی باشد، یعنی کار خارجی باشد که هم از قول است، فعل و قول با هم دیگه استش، یا جوانحی باشد از قبیل قصد و نیت باشد، چیزی رو قصد بکنه، چیزی رو نیت بکند در یه عقدی، در یک ایقاعی، آن اگر اینطور شد، این دلالت دارد بر صحت معامله به لحاظ شرعی، این معامله به همین صورت که واقع شده شرعا صحیحه و باطل و فاسد نیست، با وجود اون فعل یا ترکی که از معصوم سرزده است. خب در کتب و ابحاث رایج ملاحظه فرموده اید که بسیاری وقتی میخواهند از قدر متیقن از فعل معصوم به عنوان یک دلیل لبی صامت یاد بکنند، فقط به همون دو صورت اخیری که ما عرض کردیم، دو صورت اخیر از مجموع اقسام، شقوق، حالات و صوری که بیان کردیم اشاره می کنن. یعنی چی میگن؟ تا میگیم دلالت الفعل، میگن بله فعل دال لبی صامت است، در اونجا باید به قدر متیقن بسنده بکنیم، قدر متیقن از فعل عدم الحرمه است و قدر متیقن از ترک عدم الوجوب است. این کل بحثی است که احیانا بعضی آرون در باب دلالت الفعل مطرح میکنن. نه دیگه همین مقدار، در حالی که شما دیدید که در اینجا بحث مفصل و ساختمان عظیمی از جزئیات و تفاصیل برای تبیین دلالت الفعل وجود داره، در این بحث مدالیل متعدد و متنوعی برای افعال و تصرفات معصومین علیه السلام کشف شد و ابعاد اون مسئله تا حدود بسیار زیادی روشن شد. اما مطالب فراوان دیگر اینجا هست، حالا یه مقدارش رو اشاره کنیم دیگه. یکی از این مطالب حالات و شک، حالات و شک که این باز خودش حالت بحث مهمی هست. یکی از این حالات شک در مدخلیت یک قید و شرط در فعل معصوم هست، از شک و فی دخالته یا مدخلیت قید او شرط فی فعل معصوم. ببینید همچنان که عرض شد، چون فعل دلیل لبی و صامته، به اصطلاح مشهور نمی شود از آن اطلاق گیری کرد، یا بگوییم نمی شود از آن تلق را استظهار استفاده کرد و به این وسیله قید را کنار زد. لذا اگر احتمال دخالت قید و شرطی یک احتمال عقلایی باشد، اگر این احتمال عقلایی باشد که فعل مد نظر به لحاظ دلال مقید به قیدی و مشروط به شرط خاصی است و این احتمال هم یک احتمال عقلایی باشد، فعل به لحاظ دلالت دقیقا محدود می شود به همان شرایطی که امام علیه السلام اون فعل رو در اون شرایط انجام دادن و قابل تعمیم، توسعه و تسری به شرایط دیگر نیست. به طور مثال اگر امام علیه السلام در صلوات اخفاتیه در حالت جماعت جهر به بسمله داشتند، کما اینکه روایاتی هم که ما داریم همینه، روایاتی که درباره فعل المعصوم هست، روایاتی که درباره فعل المعصوم هست همینه. راوی میگه در سفر بودیم با امام علیه السلام و امام در نماز رو به امام اقتدا کردم و امام در این نمازی که به ایشان اقتدا کردم بسم الله الرحمن الرحیم را در صلوات اخفاتیه به جهر قرائت کرد، به جهر قرائت کرد. خب ما عرض بکنیم که در اینجا احتمال معتنابهی وجود دارد که قید جماعت در این حکم مدخلیت داشته باشد. در این صورت نمی شود این حکم رو، یعنی جهر به بسم مشروعیت جهر به بسم الله الرحمن الرحیم رو تسری بدهیم به صلات فرادا، صلات تنهایی نمیشه تسری داد، لعل این مدخلیت داشته باشه. دقت می‌فرمایید؟ چرا؟ به جهت اسماع من خلفه، کسانی که در پشت سر امام قرار گرفتن، خود همین بسمله وقتی بلند گفته میشه نشون میداد امام الان در چه شرایطیه، خودش بخشی از وضعیت رو مشخص میکنه، دقیق میکنه که امام در چه شرایطی هستش. این ان یسمع من خلفه، این که بشنبوند به کسی که پشت سرش قرار گرفته، چون صلاح صلات اخباتیه دیگه، صلات بفرمان که جهری که میستش، این خودش شاید این یه عنوانی باشه، شاید عنوانی باشد، دقت میکنید، شاید این غیب مدخلیت داشته باشد. یا اگر امام علیه السلام در سفر کاری رو انجام دادند و ما احتمال جدی دادیم، احتمال عقلایی مطرح بود که سفر در انجام این کار مدخلیت داشته، چون امام مسافر بودن این کار رو به این صورت انجام دادن، در این صورت نمی شود این کار رو به حذر تسری داد، چون عرض کردم فعل است، دلیل لبی است، زبان ندارد، لسان ندارد که بخوایم ازش اطلاق گیری کنیم بگیم آقا اطلاق دارد، شامل همه این حالات می شود، لذا ما ناچاریم به قدر متیقن بسنده بکنیم، و قدر متیقن هم همین است که در اون حالت خاص فقط این فعل را جاری بدانیم، نه در حالات دیگر. دقیقا من چه عرض بکنم؟ مگر این که بگیم نه، احتمال این که این در سفر بودن قید این کار باشد نیست. خلا چطور می شود ما احتمال می دهیم که سفر قیدی باشد در این حکم؟ جهات مختلفی ماش می تونه باشه، یکی از اینها تناسب حکم موضوعه، تناسب حکم موضوع، یعنی یه همچین کاری با حالت مسافر تناسب بیشتری دارد تا حالت غیر مسافر. غیر مسافر ما بگیم که اینطور نیست. چند روز قبل از شماها بودید، برخی از رفقا منزل آمدن صحبت شدن، به شهید صحبت شد یا کسای دیگه بودن، شماها بودن. حالا من اشاره کردم، حالا نمیخوام بگیم قطعی ها، قطعی نمیخوام بگیم، ولی لعل انسان بگد که اینی که شهید در معرکه تغسیل، تحنیط و تکفین، و هر محضرتون که تکفین ندارد، غسل و حنوت، حتی حنوت مولانا حنوت درسته، غسل و حنوت و کفن ندارد، لعل، باز قطعی نمیخوایم بگیم، لعل این به تناسب و موضوع مطلب واضح. آقا تو شرایط جنگ از همه طرف دست آتش و تیر و اینا به سر انسان میاد، حالا الان یک جور تیر ناری هست، تیر آتشین هست، قدیم هم یه جور دیگه، اون وقتم تیر بوده دیگه، یه جور دیگه، بالاخره دشمن با شمشیر که بوده دیگه، دقت می‌کنی چه اصلا تو شرایط آشفته و مشکلات و فشارهایی که تو صحنه معرکه، تو اون صحنه جنگ داره، تو معرکه داره، بعد حالا اینا موظف بشن به اینکه آقا بخوان اینا رو یکایک اینا رو غسل بدن و حنوت بکنن، یعنی مثلا کافور به مواضع سجده بخوان بکشن، و حتی مثلا سر بینی رو احتیاطاً مثلا دقت کنن، بعد مثلا بخوان کفن بکنن، وا کفن سه تیکه باشه چند تیکه باشه، شوخی میکنه هر محضرتون که حالا مثلا لنگو چجور ببندن، از کجا به کجا باشه، ازارش چطور باشد، سر تا سریش چی باشد، حالا مراد میگه بابا دیگه اصلا شما شرایطو ببین، شرایطو ببین چه وضعیتیه، دقیقا چه انتظاری داری، چه انتظاری میخوام بگم، یعنی خود این معرکه انگاری یه قیدیست و یه شرطیست که انسان اینو میفهمد که این مثل یه قرینه متصله عمل میکند، مثل یه قرینه حالیه، قرینه مقامیه عمل میکند. حالا وقت ما گذشت، حالا از اون برشم هستا، میدونید یه اختلاف فتواییست، یه اختلاف این است که اگر کسی در معرکه آسیب دید، آسیب منجر به قتل، ولیکن در معرکه کشته نشد، این رو آوردنش پشت جبهه یا تو همون داخل جبهه است، لیکن آتش جنگ فروکش کرد، ولی خب هنوز تو جبهه است، ولی آتش جنگ فروکش کرد، یا همه به یه آرامشی رسیدن، دشمن هم رفته پیکارش، دقت میکنی؟ آیا این وقت بعدن مرد، بعدن مرد، در اصل هم جراحات جنگ دا ولی بعدن مرد. آیا اینم همون احکام رو دارد یا نه؟ خب اینجا عموما میگن نداره دیگه، عموما میگن که باید تو معرکه کشته شده باشه. لذا اگر آتش جنگ فروکش کرده است یا نه، این بنده خدا رو منتقل کردن پشت جبهه در عینی که در اثر جراحات جنگ مرده است، اما در این حال اون احکام رو چه جا ندارد. این یک مطلب. خب این واضحه، اما اینی که میخوام عرض میکنم اینجا دقت بفرمایید، یه اختلافی است بین این که اگر کسی در معرکه دچار جراحت شدید منجر به قتل شد و در همون معرکه قبل از سرد شدن آتش جنگ این آدم کشتم شد، همینجا بازی اختلاف نظر هست که آیا این شخص در حالی که هنوز زنده است یدرکه المسلمون، یدرکه المسلمون حیاً، دقت میکنید، آیا اگر مسلمین او رو ادرکه المسلمون حیاً، آیا بازم این بفرمایید غسل و تکفین و تحنیت و اینها برداشته میشه یا نه؟ بعضی آقایون میگن که نه، این برداشت و میدونن رخصت هم نیست، عزیمته، یعنی عدم غسل و حنوت و تکفین این رخصت نیست، عزیمته، یعنی اینکه بگو که میتونیم این کارو بکنیم میتونیم نکنیم، نه خیر، این عزیمته، موظفید او را غسل ندهید، حنوت نکنید و کفن نکنید، مگر حالا عریان شده باشه، اگر عریان شده باشه خب اینو کفن میکنن. حالا باز بحث است که اگر حالا عریان هم نشده نمیخوایم کفنش بکنیم ولی یه پارچه‌ای میخوایم رو لباساش بکشیم، حالا اونم باز بحث میشه، کاری ندارم، این تیکش توجه کنید که بحث ما مربوط میشه. خب من باشید آقا مثال رو متوجه بشیم، آخر وقته توجه کنید. آجان یه فقیهی میگد که اگر این در صحنه جنگ جراحت دیده دارن کشته میشه، نفسهای آخرشه، لکن هنوز جان به جان آفرین تسلیم نکرده، مسلمین رسیدن بالا سرش، هنوز رمق دارد و مسلمین رسیدن بالا سرش، در اینجا اون احکام شهید رو نداره، یعنی هم غسل میخواد، هم حنوت میخواد، هم کفن میخواد. بعضی دیگه چی میگن؟ میگن نه، ولو ادرکه المسلمون حیاً، در این حال چون در صحنه آسیب دیده و در صحنه هم کشته شده است، در این حال همون احکام شهید رو دارن. حالا من میخوام بگم که گاهی اوقات همین تناسب حکم موضوع مطلب شما نشون میده، البته باز تاکید بکنم نمیخوام بگم قطعی نه، ولی اگر ما به این نتیجه برسیم که بابا این خود این که اینا تو صحنه معرکه، حالا این رمق داشته باشه یا نداشته باشه چه اثری داره؟ حالا اصلا شما تصور بکنید تو جبهه‌ای که همه رزمنده‌ها کنار هم دیگه به خط ایستادن یا خوابیدن، خب بالاخره هر کسی که میفته زمین یکی هست که اون رو نگاهش بکنه و ادرک اون مسلمون حیان بشه، اصلا دیگه این بی چیز میشه، این حکم اصلا بی خاصیت میشه، دقت میکنید؟ حالا این میخوام بگم اینا میخوام بگم اینجاها اثر دارد. به هر حال ما فعل را که از معصوم ببینیم، ما فعل را که از معصوم علیه السلام مشاهده بکنیم، در اینجا اون وقت میبینیم، مشاهده میکنیم که به تناسب حکم و موضوع آیا میتواند اون شرایط خاص، اون وضعیت خاص خودش یه قرینه‌ای باشد برای این که این فعل فقط در اون شرایط درسته این حکم رو دارد یا نه اون شرایط قرینیتی نداره، سفر و حضر مثلا دخالتی ندارد، معرکه و غیر معرکه دخالتی ندارد، جان داشتن در اینی که مسلمین او رو درک میکنن یا جان نداشتن مدخلیت جاوا ندارد. اینها رو باید بررسی کنیم، ولی اگر احتمال اقلایی دادیم که اون قید یا شرط مدخلیت دارد، در اینجا نمیتوانیم اطلاق گیری کنیم و باید به قدر متیقن بسنده کنیم و فقط اون فعل در همان شرایط و وضعیت خاص دارای اون حکم میباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.